أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در بیان رسالات انبیاء الهی از کریم، تبلیغی رسالات انبیاء اقامه دین الهی در میان همه انبیاء الهی، مهمترین رسالتشون دین الهی رو تبلیغ کردن و اقامه کردن. البته اقامه دین الهی اون غایت قصوا، یعنی تبلیغ مقدمه اقامه دین هست. جامعه ای که پذیرش و تحمل ارزش های دینی و حقایق دینی رو نداشته باشن، قطعا تحمل حکومت اسلام رو هم نخواهند داشت. گرچه خود حکومت اسلام هم باز به نحوی و به نوعی مقدمه هست برای اون کمال انسانی و رشد انسانی، چون اگر انسان بخواد به قرب و حق و معرفت و عبودیت و اون کمال و رشد نهایی که غرض خلقت هست نائل بشه، باید در میان جامعه احکام الهی اجرا بشه. جامعه ای که حکومت اون حکومت فاسد هست و بر اساس هوا و هوس و مفاسد اون حکومت دا اربدائج هست، قانون اون کشور، قانون اون ملت ضد احکام الهی است، خب طبعا این بستر آمادگی ندارد. سید الشهدا در قیامی که فرمود، در یکی از خطبه ها فرمود، من قیام میکنم تا حکومت طاغوت رو از بین ببرم، تا جامعه آماده بشد برای ایمان و برای میل به کمال. فیرغب المؤمنه، در این تعبیر سید الشهدا هست، تا اینکه مؤمن رغبت بکند برای انجام فرائض، امتثال اوامر الهی در جامعه که حکومت طاغوتی باشد. قطعاً مؤمنین، مردم عموم، اون رغبتی که باید داشته باشند از اینا به وجود سر میشه. بنابراین اقامه دین الهی از یک جهت مقدمه هست برای نیل انسان به کمال و رشد نهایی، از جانب دیگر خود غایت هست برای تبلیغ دین. و در حقیقت اینا سه مرحله هستند: تبلیغ دین الهی، اقامه دین و حکومت الهی، و اون مرحله نهایی رشد و کمال نهایی و مقام عبودیت، نیل به مقام عبودیت و قرب به حق و سعادت جاودانه هست. در اینجا در حقیقت تبلیغ دین از یک جهت مقدمه برای همه اینها، یعنی اگر دین تبلیغ نشود، از جانب انبیا تبلیغ نمیشد، خب قطعا اون جامعه آماده برای حکومت نبوده. ولذا در قرآن مجید خدای تعالی فرمود الذین یبلغون رسالات الله، این آیه شریفه وصف انبیاء الهی است، دارد انبیاء الهی را توصیف می کند خدای تعالی. می فرماد الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. و آیاتی که راجب تبلیغ از دین آمده، بلغ ما انزل الیک، و فراوان به صیغه های تبلیغ، ذکر و یبین، تمام اینها همه معنای تبلیغ رو افاده می کند. آیات متعدد هست، یک و دو نیست، در مواضع های مختلف تبیین و تذکر و تبلیغ و بلاغ و این مواد مختلف، آیات همه متعرض تبلیغ هست. بنابراین دین الهی بخواد تبلیغ بشه، اون حقیقت دین تبلیغ بشه، این به راه‌های مختلفی البته خب هست. یکی از این راه‌ها تبلیغ بیانی هست، که یکی از اون راه ها تبلیغ عملی هست و تبلیغ های مختلفی که میشه تصویر کرد در دنیای امروز ما با انها وسائل تبلیغاتی. تبلیغ یک پدیده که اسباب و آلات زمان خودش رو میطلبد. امروز وسائل تبلیغاتی با زمان رسول خدا و با زمان ائمه علیهم السلام قطعا فرق کرده و تبلیغ از دین که بلغ ما انزل الیک، عرض میکردیم که نبی مکرم اسلام وقتی که امر به تبلیغ شد اون دین کامل بوده. اسلام بدون تبلیغ ولایت تبلیغ نمی شود. اون زمانی تبلیغ از اسلام می شود، اسلام حقیقی که ما جاء به نبی باشد، که اون تبلیغ دین کامل باشد. منهای ولایت تبلیغ اسلام، منهای ولایت این تبلیغ اسلامی که جاء به نبی هست نیست. اون چرا که خود خدای تعالی فرمود ان لم تفعل، اگر این را تبلیغ نکنی اصلا رسالت را ادا نکردی، یعنی اسلامی رو که من به تو امر کردم تبلیغ کن برای مردم، بیان کن برای مردم، این اسلام هست. اسلام کامل اینه در دنیای امروز. ولو اینکه خب البته بیداری اسلامی مدت مدیدی چند سالی ایجاد شده، در بعضی از جاها با چالش های مواجه شده، شکست های مواجه شده، باز منجر به بعضی از جا پیروزی شده، همینطور حق و باطل همیشه درگیرن. لکن بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی اون زمانی موفق است که همراه با بیداری ولایی باشد. بیداری یعنی اون بیداری اسلامی به معنای واقعی کلمه. چطور رسول خدا مأمور بود که اسلام واقعی رو به مردم تبلیغ کند؟ خب اسلام کامل رو تبلیغ کند، و اگر اون اسلام کامل رو تبلیغ نمی کرد رسالتش ادا نمی شد. در واقع نجات بشریت چطور در زمان رسول خدا به بیان اسلام کامل بود که اگر انجام نمی شد اون رسالتی که خدای تعالی برای کمال بشر و رشد بشر و نجات بشر به رسول خدا امر فرمود در اون زمان بدون شک از آیات استفاده می شد که اسلام کامل بود، اسلام با ولایت بود. اسلام بدون ولایت اون دینی نیست که بخواد تا قیام قیامت بشریت رو از ضلالت و گمراهی نجات بده، سعادت ابدی نصیب بشر کند. اسلام ولایت نمیتواند تمام نیازهای بشر تمام دوران رو تا قیامت تأمین بکند. اسلام منهای ولایت اون برنامه جامع و کاملی که به مقتضا و مستوای سطح افکار بشریت هست در آخر الزمان نمیتوند تأمین بکند. بشریت نیازهای مختلفی دارد که اسلام کامل، اسلام با ولایت میتوند اینا رو پاسخگو باشد. امروز کشورهای اسلامی که بدون ولایت بر مبنای ولایت اداره نمیشن، میبینید نمیتوند پاسخگوی جامعه خودش باشد، نمیتوند نیازهای فکری جامعه خودش رو برطرف بکند و اونها رو حاصل بکند. اسلامی که با ولایت هست در حقیقت خدای تعالی اون رو به گونه تشریع فرمود، به گونه جامع تشریع فرمود که تمام نیازهای بشر رو تا قیامت تأمین بکنه. و لذا این امروز ما باید در صدد تبدیل این اسلام، بیداری اسلامی به بیداری ولایی، بیداری اسلامی که خدای تعالی به رسولش امر فرمود، بیداری اون، اگر اسلام منجی بشریت هست که هست، قطعا اون اسلام کامل است که منجی بشریت هست. بیداری اسلامی که بدون ولایت باشد، این بیداری اسلامی نمیتوند بشر رو منجی باشد. و نظام میگیم امام عصر علیه السلام میاد نجات میدهد بر اساس همون اسلام با ولایت هست. لذا بزرگترین وظیفه امروز ما این است که این بیداری اسلامی را سمت بیداری ولایت سوق بدیم، بیداری که مبتنی بر مکتب اهل بیت علیه السلام باشد، که این بیداری هست که میتواند مقدمه ظهور امام زمان باشد، نه بیداری اسلامی منهای ولایت. بیداری اسلامی منهای ولایت نمیتواند مقدمه باشد. اگر ما معتقدیم که باید بستر جامعه را آماده بکنیم و مهیا بکنیم برای ظهور امام عصر علیه السلام، و اگر ما معتقدیم که اسلام کامل هست که میتواند نیاز بشر رو تأمین بکند و ظلم و جور رو از بین ببرد، خب طبعا اون بیداری اسلامی که با ولایت باشد، بیداری اسلامی که بر مبنای ولایت اهل بیت علیه السلام و آموزه های تشیع باشد، او میتوند بشریت رو نجات بدهد. بنابراین رسالت نبی مکرم اسلام در دنیای معاصر امروز ما با بیداری اسلامی بر مبنای ولایت اهل بیت حاصل میشد و ادا میشد. روحانیت شیعه رسالت نبی مکرم رو به حق ادا میکنن، چون اون اسلام کامل رو به بشریت عرضه میکنن. و منهای ولایت اهل بیت و تعالیم اهل بیت علیه السلام، مکتب اهل بیت، روایات اهل بیت، نمیتوند اسلام امروز پاسخگوی جامعه باشد. کما اینکه در طول مدتی که بعد نبی مکرم اسلام تا به حال همینطور بوده. و لذا اینجا من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. با اون موج بیداری اسلامی که ایجاد شده است در این چند سال اخیر، این رو یه تأملی بفرمایید، یه دقتی بکنید. حقیقتا اگر ما بتوانیم، اگر بتوانیم، یعنی روحانیت شیعه، نظام جمهوری اسلامی بتواند این بیداری اسلامی را سوق دهد به طرف بیداری اسلامی ولایی بر مبنای مکتب اهل بیت علیهم السلام، این بیداری اسلامی رو به این سمت سوق بدهد، قطعا این بیداری اسلامی میتواند موفقیت آمیز باشد. و مصداق بارز عینی این، یعنی اون حرکت منتهی به این بیداری اسلامی که آغاز شده، من واقعا این نکته رو تأمل کردم، به این مطلب رسیدم که این حمایش میلیونی شیعیان تمام جهان سراسر دنیا، این میتوند منشأ این بیداری باشد. این میتوند تمام بیداری های اسلامی کشورهای مختلفی که در جاهای مختلف روشن شده و ایجاد شده رو جذب کند، میتوند اینها رو رنگ و روی رنگ و بوی مکتب اهل بیت بدهد. میدونید شما در این حمایش میلیونی که گفتم بالغ بر 20 میلیون جمعیت در طول این مسیر طولانی 80 کیلومتر، خب در تاریخ بشر گمان نمی کنم سابقه داشته باشه، کسی نشون ندارد که این مسیر طولانی رو این جمعیت عظیم چند میلیونی از سراسر دنیا، از قاره های مختلف، از اقوام مختلف، از ملل مختلف، همه تحت پرچم اهل بیت علیهم السلام، در واقع این میتوند یک جوششی باشد، یک چشمه فریاد و یک چشمه غنی باشد برای صدور این بیداری ولایی به تمام دنیا. چون بعد از این راهپیمایی عظیم، خب هر کس میرد در ملت خودش، در منطقه خودش، و طبعا این توصیف این شکوه و مجد و عظمت، واقعا ما اگر بگیم که امروز مهمترین عامل بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی که حقیقتا مهمترین عامل در شکوه بخشیدن به مکتب تشیع و مذهب تشیع شده، مهمترین عامل امروز برای مجد و عظمت تشیع و برای ادای رسالت نبی مکرم اسلام در دنیای امروز این همایش مدیونی هست که در طول این مسیر دو سه روزه انواع اقوام و ملل شیعه با هم آشنایی پیدا میکنن. خب طبعا در این راهپیمایی گفتگوهایی میشد، صحبتهایی میشد، مبادلات فکری میشد، نقل و انتقال فرهنگ میشد. مخصوصا روحانیت شیعه چقدر میتواند در این جمعیت عظیم تبلیغ بکند، و لذا واجب هست شرعاً، چون حفظ بیضه شیعه حفظ بیضه اسلام هست که امام علیه السلام فرمود که باید جانها فدایش بشد. نبی مکرم اسلام زحمت ها کشیدن، سید الشهدا به شهادت رسیدن، امیر المؤمنین، ائمه معصومین، اون زحمت های جان فرسا و جان نثاری هایی که بهترین بندگان خدا یعنی اهل بیت علیهم السلام و علما بزرگان در راهش جان نثار کرده اند، این در حقیقت همون منتهی خلاصه میشد در حفظ مکتب تشیع. حفظ اسلام به حفظ مکتب تشیع هست و این امروز متبرر میشه در این همایش عظیم عظیم جهان تشیع، در این راهپیمایی بزرگ چندین میلیونی. و لذا این رو تقویت کردن امروز واجب هست، کما اینکه حفظ نظام جمهوری اسلامی واجب هست به خاطر اینکه حفظ سیانت از مکتب رو دخیل هست نظام جمهوری اسلامی. این راهپیمایی عظیم اگر سال به سال شکوه تر بشد، شکوه منتر بشد، قطعا همه ساله این یکی از مهمترین بلکه مهمترین عامل حفظ مکتب تشیع و مایه شکوه و عظمت و مجد شیعه می شود در عالم. حقیقتا این نکته رو آیون توجه داشته باشید که انسان باید این رو به دیده عنوان ثانوی نگاه بکند. خب به عنوان اولی زیارت اربعین است مستحب، اما به عنوان ثانوی که بزرگترین شعار شیعه است امروز و بزرگترین عامل و مایه حفظ مکتب تشیع و تقویت مذهب تشیع هست امروز که جای شک نیست، چون اختصاص به ملت ایران ندارد، از انواع ملل هست. مخصوصا روحانیت شیعه میتواند در این راهپیمایی اون تبلیغی رو که میخواد در محرم و صفر بکند یا در جاهای دیگه بکند، این تبلیغ رو تبلیغ جهانی باید بتواند بکند. در این هرچه روحانیت شیعه در این راهپیمایی پررنگتر باشد، خب قطعا اشراف بیشتری بر این جمعیت عظیم جهانی شیعه میتوند داشته باشد، قطعا میتوند اینا رو رهبری بکند، قطعا میتوند اینها رو ارشاد بکند. شما تصورش بکنید در هر چند متر چند متر چند کیلومتر، هر یک کیلومتر 7 تا 8 روحانی شیعه باشن، مخصوصا روحانی شیعه ای که در خط ولایت باشن، فکر سالم داشته باشن، خب اینها میتونن خیلی این جمعیت رو واقعا هدایت بکنن به اون شیعه ناب، به اون شیعه ناب که اسلام خالص و حقیقی هست. خدای تعالی ما رو توفیق بده در شناخت و معرفت اون چرا که امروز مایه شکوه و مجد و عظمت شیعه میشد، و توفیق بده در انجام تشخیص صحیح وظیفه و انجام به موقع آن به حق محمد و آل ان شاء الله. اما الكلام في نشوز الزوجه يقع اولا في تعريف النشوز، تارة يقع الكلام في تعريفه اللغوي واخرى في تعريف الاصطلاحي. النشوز، لفظ النشوز في اللغة في أصل اللغة جاء بمعنى الارتفاع، ولكن في كلمات أهل اللغة الأقدمين من اللغة جاء بمعنى ارتفاع خاص، فهو ارتفاع الإنسان والنهوض الإنسان من حال القعود إلى القيام. الشخص القائد حينما يريد أن يقيم فيجر رجله وينهد في أوان نهوضه من القعود إلى القيام يقال ليطلع على هذه الحالة حالة النشوط. ومن هنا في الاصطلاح أطلق لفظ النشوط على طغيان كل من الزوج والزوجة على الآخر وإسيان كل واحد منهما على الآخر بلحاظ ارتفاعه وطغيانه على الآخر. ففي الاصطلاح يكون النشوط بمعنى إسيان كل واحد من الزوج والزوجة على الآخر وتعديه عليه وطغيانه عليه. فبعضهم قالوا في الحقيقة وجه تسمية نشوط بهذا المعنى يكون أصله اللغوي، لأن في اللغة جاء بمعنى الارتفاع فالنهوض كأن بالإسيان والطغيان يتحقق حقيقة معنى اللفظ لغة. فعلى أي حال اختلف كلمات الأصحاب في ذلك. هذا إجمال الكلام تفسير اینکه مرحوم امام معنایی رو که برای تعریف رو که برای نشوز می کند همون معنای اصطلاحی رو ایشون در متن تحریف آورده، این رو ملاحظه بفرمایید، دارد که رهبت زوجه خروجها، یعنی نشوز رو از این لفظ ایشون معلوم است که عم گرفته از نشوز زوج و زوجه، لذا گفته و حبت زوجه، یعنی نشوز در زوجه تعریفش این میشد اصطلاحا خروجها انطاعت زوج الواجب علیها، طاعتی که بر زوج واجب هست از اون موارد اصطلاح خروج از اون طاعت بکنه، نه اون چرا که واجب نیست، حالا ولو این که زوجم امر بکند، اما مواردی که امر میکند زوج اگر طاعت زوج از زوج در اون موارد واجب نباشد، مثلا امر بکند اگر غذا بزد فلان غذا رو درست بکنه زوج، یا مثلا جارو بزن منزل رو، یا اینکه فلان کار رو برای خدمت انواع خدمت های منزل انجام بده، این امر طاعتش رو اگر زوج انجام ندهد این داخل در نشوز نمیشد، ولو اینکه زوج امر کرده. خب حالا آیا اینجا طاعت زوجه از او واجب هست؟ خیر واجب نیست، مگر اینکه در متن عقد شرط کرده باشن این خدمت بیت رو، یا شرط ضمنی کسی ادعا بکند که شده، و الا به عنوان اولی در موارد مثلا به عنوان مثال خدمت در خانه، این موارد طاعت از زوج واجب نیست. لذایشون دارد که الواجبت علیها، یعنی طاعت زوجی که بر اون زوجی چی باشه آقا؟ واجب باشد، و الا اگر امرم زوج داشته باشد و زوجه طاعت نکند اینجا داخل در نشوز و احکام فقهی نشوز بر اون مترتب چی آقا؟ نخواهد شد. بعد من عدم تمکین نفسها، حالا مواردی که واجب هست طاعت زوج چیه که تعدی بکند و اسیان بکند؟ عدم تمکین، یعنی اینکه زوج از او طلب بکند و بخواد و امر بکند برای همبستر شدن او استنکاف بکند، اینجا شارع مقدس واجب کرده. بعد این است که فقها میگن اون رکن رکین ازدواج در حقیقت مسئله تمکین هست. بله همینطوره، و الا اون غرضی که آیه شریفه فرمود الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اون سکون همون سکون آرامش اعصاب هست. خدای تعالی انسان و یعنی زن و مرد رو به گونه‌ای آفرید که آرامش جنس رجال در آغوش همسر، آرامش اثر، آرامش اعصاب، آرامش روان، آرامش فکری، بله اینا با این کیفیت حاصل میشه. این حکمتی دارد و حکمت تولید نفس هست. و اگر بنا بود که این بلغ نباشد، آرامش به این نباشد، تمایل نباشد، خب طبعا این حکمت بزرگ تولید نسل بشر انجام نمیشد و این بستر خانواده با محبت خانواده که برای تربیت فرزندان لازم هست هرگز ایجاد چی آقا نمیشد. لذاست که این رو ما باید به دیده حکمت مهمی که در پس این احکام الهی هست نگاه بکنیم که خدای تعالی فرمونده تسکنو الیها. این سکون مایه اصل یعنی شیرازه الغه زوجیت و خانواده و تربیت فرزندان و کانون محبت میشد. اتفاق فرمودید که این بذار میشه واجب، این قسمت میشه واجب، بله دارد که واجب. و عدم ازالت المنفرات المضادل تمتع و الاعتزاز بها و ترک تنظیف و تزیین مع اختزاء زوج لها. اینجا میفرماد که اگر زوج اختزا داشته باشد، یعنی انی نباشد، مریض نباشد، خب اشخاصی که یه مرضای خاصی داشته باشن هیچ گونه تمایل جنسی در اینا وجود ندارد، یا اینکه به سن پیری شدیدی بالایی رسیدن که دیگه از اینا، نه، انسان سالمی که این اقتضاء خلق زوجیت و زناشویی رو داشته باشد. در اینجا این زن واجب هست ایشون بفرماد که بله تزیین بکنه خودشو، چون حرام میگه هست مثلا منفرات به خودش بپوشوند، لباس ها یا جوری که کثیفی اینا به لباسش باشد، به بدنش، به تنش، فلانش، بی نزد، بی انزواد، کثیف، بدبو، که این زوج بدش بیاد، این کار بر زوج حرام، بر زوج حرام هست. بعد اختزا باشد، یعنی میخواد بگه که اگر چنین کند میشه داخل ناشزه، ولی با این مطلب رو قبول نداریم. فرماشیشون رو این قسمت دوم رو میگه باید تفسیر بدیم. اگر چنانچه زوج طلب بکند مجرد اختزا کافی نیست، چون رب به زوجی که اختزاش دارد، اما الان در یک سیر سلوک به سر میبرد، نمیخواد فعلا، تقاضا نداره، خوشش هم نمیاد فعلا، مثلا یا مصیبت بزرگی دچارش شده، این نمیخواد این رو، صرف لفظ اقتضایی کهشون آورده کافی نیست. اقتضا، لفظ اقتضا با امر و طلب فرقش اینه. اقتضا یعنی این که این در حد وضعیت جسمی باشد که این اقتضا رو داشته باشد، اما این غیر از لفظ طلب هست، امر هست. از زمان که باید تفصیل بوداش بین طلب و امر و بین چی آقا مجرد اقتضا، نه دو مجرد اقتضا واجب نیست بردن، هیچ دلیل ما نداریم. اونجایی که طلب بکند و امر بکند، در اونجا که نصوص آمده گفته طاعت زوج، لفظ طاعت رو بره طاعت، اونجایی معنا پیدا میکند که امری چی آقا باشد، مجرد اقتضا زمین طاعت نیست. بله حالا میرسیم ادلهش رو اجمال عرض بکنم. و کذا خروج ها من بیته من دون اذنه و غیر ذلک. خب این یکی که مسلمه قبلا بحثش بودش واجب هست، بدون اذن خارج شدن داخل در چی میشه آقا؟ نشوز میشه. و غیر ذلک، هر جایی که خلاصه آقا اطاعت زوجه از زوج چی باشه آقا؟ واجب باشه. بله تو خودی کلمه اقتضا من حلال
نیومده؟
نه دیگه، کجا اومده؟ ما که ندیدیم، شما اگه دیدید شاهدش انشاءالله. نه نه، در لغت اومده اقتضا معنی طلب، نه در کلمات فقها ها. الامر به شی یقتضی، یعنی امر اقتضاء خب وجوب رو میکند، نه اینکه خود امر اقتضاء باشد، که امر اقتضاء نیست، امر سبب اقتضاء، سبب دلالت هست. اون هم اقتضاء در اونجا به معنی دلالت هست، اصلا این اقتضاء که ایشون میگه اصلا ربطی به اون اقتضاء امر نداره. دا
اصلا ایشون منظور شرعی هست نیست؟
بله
اصلا منظور شرعی هست
خب اگر منظورشون امر و طلب باشه کاملا درسته، ولی خلاف ظاهر لفظه. بله بله عرض کنم که بلا یتحقق النشوز به ترک طاعتهی فی ما لیست به واجبت علیها فلا امتنعت من خدمات البیت و حواجه التي لا تتعلق بالاستمدام من الکنسه او القیاسه او التعب او ذلك حتی سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز. تمام این لفظها آماده کردن، آب آوردن، غذا درست کردن، لباس را شستن و مجموعه اینا تحت عنوان خدمات البیت میشه دیگه، خدمت های در خانه. اینا امر بکند زوج اطاعت واجب نیست. بله مگر عرض کردم خدمت شما اینکه در متن عقد شرط بکنم که اونجا با وفای به شرط از جانب زوجه چی میشه آقا؟ واجب میشه. بله خب در لغت عرض کردیم که به معنای ارتفاع هست، دارد خلیل که نشز شیء و ارتفع، نشز یم شد و این کلام خلیل هست ازا زحف ام مجلسهی فرتفع فویق ذالک، یعنی این که قیام بکند از اون نشستنگاهش که در حال نشستن هست برخیزد، برخواستن. منتها چه مرحله ای از برخواستن؟ برخواستن خب میتونیم براش مراحلی تصویر بکنیم. یه موقع است که شخص که نشسته خب پاش رو میکشونه به یک سمتی سوی که میخواد بلند بشه، الان حالت نیمخیز، این یک مرحله هست. خب یک نیمخیز مقداری بالاتر تا اینکه کامل بلند میشه. میگه اون حالت نیمخیزی که پیدا کرده که پاش میکشه که فویق ذالک، یعنی یک کمی بالاتر از نشسته، یک کمی بالاتر از مرحله چی آقا؟ نشستن که خودش بالا بکشونه. این حالت رو گفتن که نشدن. بله عبارت ایشون معناش اینه و همین معنا رو در مفردات داره، دیگران هم دارن. عبارت جواهر هم در تعریف لغوی همین معنا رو اشاره دارد، نشد رجلو ینشزو اذا کان قاعدا فنهض قائما. منتها عبارت خلیل دقیق تر هست که میخواد بگه که نه نهزه ای که کامل بلند بشه، نه در ابتدایی که خیز بر میدارد از حالت نشستن که میخواد بلند بشه، اون حالت نیم خیز رو عرب میگه چی آقا؟ نشزه. بله اون وقت این معنای لغوی طبعا مناسب هست با اون معنای اصطلاحی معروفی که گفتن که نشوز زوجه در بعد هم جواهر داره هم دیگران دارن که همه در ریاض دارن که نشوز زوجه و زوج، یعنی این که تعدی و طغیان هر یکی از دیگری. خب نشوز زوجه چی میشه؟ طبعا زدن که نمیشه که، دست زدن زنها کمتر زدن تا مردا و جرأتش هم ندارن. بله یعنی این که خب حرفش گوش نمیده، او اگه امر کنه فایده ای نداره، انجام نمیده. بله یا اینکه تمکین نمی کنه. بله نشوز زوج چی میشه؟ خب طبعا تعدی میشه، ضرب میشه، زدن میشه، بدزبانی میشه، فحش میشه، بدجنا میشه. خب اینا اهانت و جسارت و زدن کلا اینا میشه مصداق چی آقا؟ نشوز میشه. بله یا بفرمایید که نفقه نمیده. بله نفقه اصلا نده، اینا باز مصداق نشوز میشه. و بعضی گفتن که این در لغت هم به معنای عام از ارتفاع مادی جسمی و ارتفاع معنوی هست. ارتفاع فرمودی بله در این عبارت بله ریاض هست و اصله الارتفاع و هنا بل و رو و ما یطلق علیه فی اللغه ایضا ارتفاع احد الزوجین و خروجی عن طاعته و طاعت صاحبه فی ما یجب علیه لأنه بالخروجی تعالی اما اوجب الله علی. و این ارتفاع رو به معنای ارتفاع معنوی معنا کردن که بگیم در لغت اعمه. از بعض از کلمات من دیدم گفتن که ارتفاع اعمه در لغت به معنای ارتفاع جسمی باشه، یعنی ناطق از قول بریام، یا ارتفاع مطلق ارتفاع جسمی، یا حتی ارتفاع معنوی. نه اون که در لغت هست و در واقع ارتفاع مخصوصشون ارتفاع جسمیه، ارتفاع معنوی نیست که کسی کارا از ارتفاع معنوی ارتفاع پیدا بکنه این رو نشوز بگن. نه این غلطه، درست نیست. در لغت کسی ادعا کرده من دیدم و در بعض از کلمات و گفتم به معنی اهم از ارتفاع جسمی و ارتفاع معنویه. نه، این حرف درست نیست. نشزه در همون ارتفاع جسمی اون حالت خاص است که ایجاد و فوقش ارتفاع جسمی شامل میشه. اما این حرف درسته که چی بگیم؟ بگیم وجه تسمیه این نشوز در اصطلاحی که تعدی علی که از زوج به زوج به دیگری هست، این وجه تسمیهش همون ریشه لغوی هست که کعنه یک شباهتی هست با همون ارتفاع جسمی دارد، که چطور شخص هست قعود دارد نشسته هست میخواد بلند بشه یک ارتفاع جسمیه. این تعدی معنوی هر کدوم نسبت به هم دیگر تعدی بکنن که این جسمی نیست، تعدی معنویه دیگه. این سمی نشوز هست به خاطر اینکه این شباهت دارد به همون نشوز چی آقا؟ جسمی شباهت دارد. این هست درست صاحب جواهرم که دارد و سمی خروج احد همان نشوزن لعنه به معصیتی قد ارتفع اما اوجب الله تعالی علی من ذلک للآخر. این درسته و غیر لذلک خصن نشوز به ما اذا کان خروج بعد من احد همان لعن الخارج ارتفع علی الآخر فلم یقم به حقه، اقامه حقه او رو نکرده، یا یقم به حقه قائم به حقش نشده، قیام به حقش نکرده. در کلمات بعضی گفتن که نشوز یعنی که زوجه تعدی بکند بر زوج، در این عبارتی که بعد از شیخ طایفه طوسی نقل کرده دارد که صاحب جواهر وقتی که نقل کرده میگه شیخ طوسی این نشوز رو تخصیص داده به خروج زوج که زوج تعدی بکند بر زوج. در مقابلش راوندی گفته نه، زوجه تعدی بکنه. من تعجب بکنم از این نقل، یعنی اینجور گفتن ها، چون آیه شریفه با صریحه هم نشوز رو به زوج اطلاق کرده، هم نشوز رو چی آقا؟ به زوجه. اون آیهی که دارد به این امرأتون خافت من بعدها نشوزن، این نشوز کی هست اینجا؟ نشوز زوج هست. این در آیه 128 هست بارن که من اگر اشتباه نکرده باشم، بعد آدرسی که اینجا نوشتم، نه 28 28 هست از سوره نساء. در آیه 34 همین سوره نساء بله دارد که ان کنتم تخافون نشوزهن فضربوهن فاجروهن فی المضاجع یضربون. این نشوزه ها میشه نشوزه دیگه. این اشکالشون کما انما ان نهایت الشیخ من تخصیص نشوز به خروج زوج عن الحق کذلک خلاف آیت الاولا و غیرها و نحوه ما ان ظاهر احکام رابندی من اختصاصی بالعکس الا رید فی انه بل یکون من الزوج کما یکون من الزوجی، که اشکال واضحی روشن گفتن که چجوری گفتن قصدشون چی بوده، مطلب روشنه که نشوز به هر دو اطلاق میشه. بله. و اما این که مرحوم امام در متن آورده که این اختصاص است، کردیم که این جای تأمل داره، چون روایاتی که بعدا میخونیم که اطاعت رو بزن واجب کرده و نشوز رو حرام کرده، همه این روایات دارد مسئله ازاله حق و یا این که استیان از امر، عدم اطاعت باید امری باشه یا حق باشه. خب زوجی که خودش نمیخواد به اصطلاح طلب نکرده، اینجا استیانی متعلق نمیشه، اطاعتی هم واجب نیست. ملاحظه به فرمایید انشاءالله تا بعدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.